بر اساس روایات فراوان هر آیه‌ای که نازل می‌شده پیامبر گرامی اسلام آن را پس از تعلیم دقیق از فرشته وحی یعنی جبرئیل امین با تأنی و حوصله بسیار و بدون تعجیل و شتاب آن را برای حاضران قرائت می‌فرموده است و به تبیین و تشریح اون آیات نازل شده می پرداخته است و حاضرین نیز که شیفته کلام الهی بودند با دقت تمام گوش می دادن کلمه به کلمه سخنانی که از زبان پیامبر می شنیدند به حافظه می سپردند. حافظه های بسیار قوی هم در اون زمان وجود داشته است که همین سبب شد قرآن کریم بماند و مورد تحریف قرار نگیرد. رسول خدا به حافظان و کاتبان وحی، اونهایی که عده‌ای قرآن را به حافظه می سپردن و عده‌ای مقداری که سواد خواندن و نوشتن داشتند، به عنوان کاتبان وحی دستور می‌داد تا به گونه دقیق آیات وحی را بنویسند. آنان آیات قرآن را عیناً روی قطعاتی از شاخه درخت خرما، قطع سنگ‌های نازک سفید، تکه‌های چرم، پارچه‌های حریر، رقعات کاغذی که اون روزها خیلی کم و اندک مسافران و تاجران از بلاد دوردست مثل چین به سرزمین حجاز وارد می کرده اند، بر روی اونها با خط کوفی، که خط کوفی قبل از این خط نسخ و نسخ و نستعلیق سابقه داشته است، و شروع می کردن به نوشتن. نسخه ای از اون نوشته ها را هم برای خود نگه می داشتن و نسخه ای را به پیامبر و یارانش می سپردن. حافظان بسیاری از میان اصحاب اونها را به گونه متواتر نقل کرده اند. بنابراین قرآن کریم در عصر پیامبر مکتوب بوده ولی به شکل کنونی آن مدون نبوده است، یعنی تمام سوره ها بوده، تمام آیات بوده، اما به شکل کنونی که مثلا از سوره حمد شروع شود و به سوره ناس خاتمه پیدا بکند به این شکل نبوده. بعد از رحلت رسول خدا بنا به نقلی که معروف است، امیر مؤمنان علی علیه السلام در مدت 6 ماه تمام به جمع آیات قرآن پرداخت، آیات قرآن را گردآوری کرد، منتها اون گردآوری امیرالمؤمنین بر اساس نزول آیات بوده. یعنی مثلا اولین سوره‌ای که نازل شده است به عنوان سوره علق در اول قرآن قرار می گرفته است، یا بنا به اختلافی که بعد از سوره علق سوره حمد و دیگر سورها همینطور به ترتیب، اون قرآنی که امیرالمؤمنین مکتوب فرموده و تدوین کرده بود بر اساس تاریخ نزول نوشته بودند، ولی از طرف دستگاه حکومت اون روز بعد از رحلت رسول خدا اون قرآن به رسمیت شناخته نشد. اون قرآن همین قرآن بوده، فقط ترتیب نگارشش به جهت این که بر اساس نزول بوده، بر اساس تاریخ نزول بوده، متفاوت بوده است و گاهی هم در حواشی اون علی علیه السلام مطالبی می نوشتند، مثلا شأن نزول آیه را یاد آور می شدند، این آیه در چه تاریخی و درباره چه کسی نازل شده، که اگر اون قرآن با اون توضیحات امیرالمؤمنین بر اساس شأن نزول به دست ما رسیده بود کمک شایانی به تفسیر قرآن می کرد، ولی مع الاسف ما از اون قرآن خبری نداریم و نمی دونیم سرنوشتش به کجا انجامیده است. آنچه که مسلم است در عصر خلیفه سوم، عثمان با نظارت شخص عثمان و افرادی مثل امیر مؤمنان و شماری از صحابه و کاتبان، قرآن به شکل کنونی مدون گردید که از سوره حمد آغاز و به سوره ناس خاتمه می‌یابد. نام این کتاب بزرگ آسمانی که پایان بخش همه کتاب‌های آسمانی است، به تصریح و شهادت خود قرآن و روایات قطعی و صدور، قرآن می باشد. قرآن دارای 30 جزء و 114 سوره است. دقیق ترین آمار کلمات قرآن کریم 77,807 کلمه است. هر جزئی از قرآن به 4 حزب تقسیم می شود و در یک تقسیم بندی گاهی به 2 حزب، چنان که قرآن های 120 حزبی و 60 حزبی که بیشتر برای قرائت در مجالس ختم بدین صورت در آورده اند، گویای این گونه تقسیم بندی هاست. و به گونه دیگر هم در خود آیات قرآن، ما اگر نگاه این رسم الخط عثمان تها بکنید، میبینید علائم سجاوندی ویژه‌ای در این رسم الخط دیده میشود. مثلا گاهی علامت حرف خ هست، حرف خا، که به عنوان کلمه خمس به حساب می آید. گاهی علامت عین هست به عنوان عشر به حساب می آید. تقسیم درونی و تفصیل دیگر قرآن کریم به رکوعات هست. منظور از رکوع بخشی و گروهی از آیات است که در یک موضوع آمده و اتحاد مضمونی دارد که با شروع اون موضوع رکوع آغاز می‌گردد و با تغییر و تحول کلام به موضوعی دیگر در واقع ختم می‌شود. پیداست که شماره آیات مندرج در هر رکوع کم و زیاد است، برخلاف جزوها و حزبها. به طور کلی تسمیه رکوع اون جایی است که بیشتر برادران اهل سنت بعد از خواندن سوره مبارکه هم در نمازها بخشی از قرآن را می‌خوانند، نه اینکه یک سوره کامل لزوماً، بلکه اونها چند تا آیه از قرآن را می‌خوانند که البته این هم از جهت فقهی قابل بحث است. پیروان این عقیده، بعضی که قرآن شناس بودند، اوائل هر آیه را که یک عنوان و موضوع را تشکیل می دهد معین می ساختند و از اون جهت که بعد از قرائت اون بخش نمازگزار به رکوع می رود، نام هر بخش را در واقع رکوع نهاده اند. عدد رکوعات قرآن طبق مشهور 540 رکوع است. یعنی در نمازهایی که اهل سنت دارند، تمام قرآن را بعد از سوره حمد به 540 قسمت تقسیم می کنند، به جای این که یک سوره مثلا کوتاه مثل سوره قل هو الله و امثال آن بخونند، بخشی از اون آیات را می خونند، این بخش را رکوع می نامند. اما قرآن از نظر محتوایی بسیار بسیار غنی و پربار است. عمده مباحث قرآن کریم عبارتند از اولا توحید و یگانگی خدا، که در این باره آیات فراوانی با بیان بسیار پرمحتوا و دقیقی نازل شده است. دوم در باره صفات خدا، سوم درباره معاد و مسئله زنده شدن انسانها پس از مرگ و رسیدگی به احوال تک تک آنها و اجرای عدالت واقعی در آن روز. چهارم مسئله نبوت انبیای الهی و نزول کتابهای آسمانی و نقش پیامبران. پنجم داستان پیامبران و ذکر نام 26 نفر از آنان در قرآن کریم است. ششم مسئله خلافت انسان و پیشوایی و امامت انسانهای هدایت کننده به سوی حق از موضوعات قرآن تشکیل می دهد. هفتم احکام و دستوراتی است که به عنوان واجبات باید آنها مورد توجه و عمل قرار گیرد. از دیگر موضوعات قرآنی مسائل اخلاق و توجه به اخلاقیات است که در واقع بخش هشتم تشکیل می دهد. بخش نهم از مسائل کلی قرآن دعوت به توحید و پرهیز از شرک در بعد عقیده، اخلاق و عمل است. بخش دهم از مسائل قرآنی وقایع تاریخی گوناگون پنداموز است. بخش یازدهم توجه به عالم ماوراء طبیعت است. اما مهمتر از همه این عناوینی که عرض کردم در یک کلمه جامعیت قرآن در ابعاد گوناگون آن است و البته درک چنین حقیقتی تنها به بررسی تمام آیات قرآن منوط است که جمعاً 6236 آیه می باشد. بر حسب روایتی هم که صاحب تفسیر مجموع البیان نقل کرده است از امیر مؤمنان علی علیه السلام، تعداد آیات قرآن 6236 آیه است و این رسم الخط کنونی هم که بیشتر عثمان طه و غیر اون دارند همین مقدار است، اگرچه مثلا بعضی از کاتبان یک آیه را 3 آیه حساب کردند یا بعضی مثلا یک آیه را 2 آیه به حساب آوردند، تا جایی که بعضی شمار آیات قرآن را به 6666 رسوندند. ولی اون چیزی که ما به عنوان قرآن‌های چاپ موجود در دنیا داریم همین 6236 آیه می باشد. هر سوره ای از قرآن مشتمل بر آیاتی است. بزرگترین سوره قرآن سوره بقره است که 286 آیه دارد. کوچکترین سوره قرآن سوره مبارکه کوثر است که 3 آیه دارد. سوره ها و آیات نیز به مکی و مدنی تقسیم می شوند. مراد از سوره ها و آیاتی که عرض می شود به عنوان مکی شناخته می شوند، یعنی سوره ها و آیات پیش از هجرت است، و مراد از اون سوره ها و آیاتی که مدنی شناخته می شوند، یعنی سوره ها و آیاتی که بعد از هجرت نازل شدند، چون پیامبر در دوران رسالتش 2 قسمت است. قسمت اول 13 سال به تبلیغ گذراند در شهر خودش در مکه و اون همه رنج و شکنجه را تحمل کردند. بعد از هجرت 10 سال در مدینه گذراندند و اصلا تشکیل حکومتی که پیامبر موفق به انجام آن شد در همون 10 ساله دوم در واقع دوران نبوت و رسالت بوده است. الفاظ قرآن به تمامه از جانب خدای یکتاست. الفاظ قرآن، تکرار می کنم، کلمات قرآن، حروف قرآن با این کیفیتی که الان بین الدفتین است به عنوان قرآن کریم. این الفاظ عیناً از جانب پروردگار عالم است. این طور نیست که بگوییم عرض می شود این رؤیای پیامبر است و تفسیرها و توهماتی از این مقوله. نه، هرگز هرگز و هرگز چنین نیست که در این زمینه هم بحث تخصصی جداگانه می طلبد که اگر فرصتی پیدا شود شاید به آن من بپردازم. جمع و تدوین قرآن به صورت کنونی که با سوره حمد آغاز و با سوره ناس پایان یافته، همونطوری که عرض شد در زمان عثمان انجام گرفته که بعداً به تأیید ضمنی ائمه هدا علیهم السلام رسیده است و یکی از همون لجنه علمی که عثمان انتخاب کرده بود خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است. آیات قرآن از جهت محتوایی به محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین تقسیم می شوند که هر کدوم از اینها تعریف خاص خود را دارند که در مباحث علوم قرآنی مورد بحث قرار می گیرد و در مباحث علوم قرآنی مثلا موضوعاتی مثل تاریخ قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه قرآن، قرائت قرآن، رسم الخط قرآن، اعجاز قرآن، اسباب نزول قرآن، اعراب قرآن، فقه القرآن که همون احکام هست، محکم و متشابه، تأویل و امثال اینها یا مفردات قرآن، تجوید قرآن، اینها مطالب بسیار مبسوطی است که کتابهای مفصلی هم در علوم قرآنی از فریقین یعنی شیعه و سنی در این زمینه نوشته شده است. ترتیب حروف کلمات و چینش کلمه به کلمه آیات و نظم و هماهنگی جملات قرآن در نوع خود بی‌نظیر است. اصولا سبک و اسلوب قرآن کریم با سبک و اسلوب دیگر کتابهای آسمانی و بشری به کلی متفاوت و به گونه دیگر است. این تفاوت هم در بعد لفظی است و هم در بعد محتوایی. در بعد لفظی و محتوایی به عقیده ما قطعا قرآن بزرگترین معجزه زنده ماندگار پیامبر گرامی اسلام است. در بعد محتوایی قرآن کریم سبک و سیاق خاص خودش را دارد. باید بگوییم در بعد محتوایی قرآن سبک و بیان ویژه‌اش مطابق با فطرت آدمی و جوهره وجود آدمی دارد. از همین رو تلاوت مکرر و قرائت پیگیر قرآن روح آدمی را مجذوب ادب و هنر خودش می‌گرداند. در قرآن دو عنصر اساسی لحاظ شده است. اول عنصر ادب، دوم عنصر هنر. مراد از عنصر ادب یعنی دقایق علم صرف و نحو و لغت و اشتقاق، و مراد از هنر قرآن علوم بلاغی است، یعنی معانی و بیان و بدیع، اون محسناتی که قرآن از نظر بلاغتی دارد. این را ما تعبیر به هنر قرآن میکنیم در بحث‌هایمون. قرآن با هر کتاب دیگری تفاوت اساسی دارد. قرآن رنگ و بوی هیچ سبک و اسلوبی از سبک‌ها و اسلوب‌های بشری ندارد. نه به شیوه و سبک فلسفی فیلسوفان است و نه به اسلوب کلامی متکلمان و نه به شیوه فروعات تلمبار شده فقهی فقیهان و نه به طریق رنگ و لعاب قالبی عارفان و نه به شیوه علمی تجربی پیشگان ماست، بلکه اسلوب قرآن منحصر به فرد و مخصوص به خودش هست، زیرا از سوی خدایی است که محیط بر همگان است. در این اسلوب وعظ و خطاب، برهان، دلیل، استدلال با صلابت و استواری در هم تنیده اند، به گونه ای که خواننده را سخت تحت تأثیر خودش قرار می دهد. چه زیباست سخنی که از امام صادق علیه السلام در این باره نقل شده است که فرمودند: کتاب الله علی اربعه اشیاء العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. العبارت للعوام و الاشارت للخواص و اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء. ترجمه این حدیث چنین است: کتاب خدا بر چهار گونه است: عبارت، اشارت، لطائف و حقایق. عبارت قرآن برای عموم مردم، اشاره آن برای خواص، لطائفش برای اولیاء و حقایقش برای انبیاست. یعنی اون حقایق قرآن به گونه شایسته و بایسته این افراد ویژه هستند درک می کنند و انبیا و اولیا از ویژگانند. بنابراین سبک و اسلوب قرآن خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد و با هیچ کتابی قابل مقایسه نیست. جالب این است که در قرآن هم به برهان عقلی توجه شده و هم به ذوق هنری بها داده شده و هم این که به کشف و مشاهده قلبی برای شناخت حقیقت هستی و شناخت مبدأ فیض عنایت خاصی لحاظ گردیده است. و به همین جهت است که مخاطب قرآن کریم محدود به محدوده خاص جغرافیایی، نژادی، قومی، ملی و منطقی نیست، بلکه مخاطب قرآن تمام انسانهای روی این کره خاکی می باشند. با توجه به این نکته باید اضافه کنم در هر نقطه روی زمین و با هر شرایط زندگانی و محیط زیستی که انسان‌ها دارند، سبک قرآن سبکی ویژه برای هدایت کردن است و هدایتگری قرآن هم شامل هر دو نوع هدایت، یعنی ارائه طریق و ایصال الی المطلوب می شود، که در جای خودش من انشاءالله در این موضوع سخن خواهم گفت. در قرآن کریم گاه تاریخ با فلسفه تاریخ و تحلیل آن و همچنین تاریخ با عبرت آموزی های آن درباره اقوام گذشته و چگونگی اوج و انحطاطشون یک نوع پیوستگی را در میان اجزاء در هم تنیده آن به وجود می آورد که برای تحلیلگران و تاریخ شناسان بسی مایه عبرت و تعلیم و آموزش است. در عظمت قرآن همین بس که تا کنون صدها تفسیر کوچک و بزرگ درباره آن به نگارش در آمده و هزاران جلد کتاب از سوی دانشمندان در علوم گوناگون در تبیین، تحلیل و تشریح نکات گوناگون و اشارات رمزآلود آن نوشته‌اند. بنابراین ما باید به این بزرگ، کتاب آسمانی که از هر جهت بی نظیر است، در ظرف ماه مبارک رمضان که ظرف معنویتی است برای تذهیب نفس و روح و وجدان و عقلمون، باید نهایت حسن استفاده را داشته باشیم. این مقدار به عنوان درآمدی بر موضوعی که عرض کردم که ان شاء الله هر روز سعی می‌کنیم در خدمت عزیزان باشیم تحت عنوان آموزه‌های وحی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.